ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 22 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص ماجرای کشته شدن پسرعموی مادر کیان پیرفلک در روز یکشنبه. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته غازی اینجا در استودیو حضور داره. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما و شنونده رادیو فردا هستید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابراز قدردانی از اقدامات کشور عمان مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد و گفت تبادل پیام ادامه دارد.
تبادل پیام‌هایی از طریق عمان با طرف مقابل داشتیم و روند گفتگوها هم در این چارچوب ادامه داره.
ناصر کنعانی همچنین با اشاره به مذاکرات درباره آزادی زندانیان گفت که این رخداد می تواند در آینده نزدیک رخ دهد و جمهوری اسلامی در انتظار نتیجه دهی گفتگوهاست.
ما منتظر نتیجه دهی گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک از طریق واسطه ها در این زمینه هستیم.
رسانه‌های غربی در هفته‌های اخیر گزارش دادند که نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکراتی غیر مستقیم داشتند و سه موضوع اصلی در این گفتگوها شامل هسته‌ای، تعهدات پادمانی و آزادی زندانیان بوده است. اما یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان شرکت مخابرات هم روز دوشنبه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در مراکز استانهای خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کوهگیلویه و بوی رحمت و کرمانشاه برگزار شد. همزمان مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس گفت که چرا مخابرات که زمانی به عنوان یک شرکت منظم و خوشنام محسوب می شد به گفته او به این روز بیفتد که حتی از پرداخت حق و حقوق کارگزاران و بازنشستگان هم عاجز است، اما در همین شرایط به تیمهای ورزشی کمک مالی می کند. و در خبری دیگر، در پی بالا گرفتن انتقادها از سکوت شرکت آب و فاضلاب تهران درباره قطعی‌های مکرر آب آشامیدنی در 4 روز گذشته، این شرکت روز دوشنبه، در واقع ظهر روز دوشنبه، وعده داد که این مشکل طی ساعات آینده برطرف خواهد شد. بنابر اطلاعیه آفا، در پی جاری شدن سیلاب و رانش زمین در حوالی جاده چالوس، مسیر انتقال آب از سد امیرکبیر به تأسیسات آبرسانی تهران مسدود شده و به نوشته این اطلاعیه برای مدیریت توزیع تمهیداتی اندیشیده شده است. از روز جمعه آب لوله کشی در برخی مناطق تهران و همچنین بخشایی از کرج شاهد افت فشار یا قطع کامل بوده و طی این مدت مسئولان شرکت آب هیچ توضیحی ارائه نداده بودند. و روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به یکی از پهپادهای ایرانی که در اوکراین سرنگون شده گزارش داد که در این پهپاد قطعات ساخت چین یافت شده است. بنابراین گزارش، تاریخ تولید قطعات یافت شده سال جاری بوده. وال استریت جورنال نوشته که این موضوع نشان از آن دارد که چین با وجود مخالفت‌های آمریکا همچنان به ارسال قطعات لازم برای ساخت پهپاد به ایران کمک کرده و ثانیاً ایران به سرعت این پهپادها را آماده و به روسیه ارسال کرده است. وال استریت جورنال با اشاره به ساخت این قطعه چینی در ماه ژانویه و سرنگونی این پهپاد در ماه آوریل تاکید کرده که جمهوری اسلامی فقط 3 ماه زمان صرف ساخت و ارسال این پهپاد کرده. جمهوری اسلامی میگوید پهپادها پیش از آغاز جنگ روسیه با اوکراین به مسکو داده شده است. مهدی
سپاسگزارم فرشته غازی. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. پسر عموی مادر کیان پیرفلک در جریان مراسم یاد بود و تولد کیان کشته شد. پرسش این که چرا روایت ها متناقض و متفاوت است در این رابطه. فشار بر خانواده کشته شدگان و جنگ روایات رو بررسی خواهیم کرد در گفتگوی با حسین قاضیان. بهای دلار کاهش یافت و به 47 هزار تومان رسید. دلیل چه هست؟ خبر آزادسازی پولهای بلوکه شده در عراق، به این موضوع خواهیم پرداخت. و نخست وزیر سابق و پرحاشیه و جنجالی ایتالیا درگذشت. سیلویو برلوسکونی که بود، چه کرد و چرا اینقدر حاشیه برانگیز و جنجالی بود؟ کشته شدن پویا مولای راد، پسر عموی زینب مولای راد، مادر کیان پیرفلک، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته. گزارش ها از ایران هاکی است که روز یک شنبه 21 خرداد دیروز در جریان مراسم زادروز کیان در ایزه، آقای مولایی راد از بستگان مادر کیان با تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. اما روایتی که شاهدان و خانواده کیان پیرفلک ارائه میدن با روایتی که جمهوری اسلامی ارائه داده بسیار متفاوت است. موضوع رو بررسی میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، پیش از این که به این جنگ روایات بپردازیم، بریم سراغ فشاری که حاکمیت داره وارد میکنه بر خانواده کشته شدگان، از ماجرای دیروز گرفته تا تخریب سنگ قبر برخی از اعدام شدگان، دلیل این همه فشار چه هست که منتهی میشه به ماجراهایی که یک نمونهش رو دیروز شاهد بودیم؟
ببینید، برای جمهوری اسلامی در موارد مختلف نشون داده شده که نه حقیقت مهمه، نه اینکه از لحاظ قضایی یا یک نوع عدالت نسبی چه کسی مقصره و در چه اندازه‌ای. معمولا از این حوادث برای تبلیغات سیاسی خودش استفاده میکنه و خانواده‌ها در این میان نقش مهمی دارن. مثلا سعی میکنن در وهله اول خانواده ها رو بکشونن به سمت خود جمهوری اسلامی و ادعا بکنن که کسی که کشته شده در واقع شهید جمهوری اسلامیه و مخالفان کشتنش. در وهله دوم سعی میکنن اگر اونا همکاری نکنن، اونا رو وادار به سکوت کنن در مورد کسی که از دست دادن، و در نهایت اگر اونا سکوت نکنن، سعی میکنن با انواع و اقسام فشارها اونها رو در معرض انواع تهدیدها قرار بدن. این سیر اتفاقاتی که اتفاقا در مورد خانم مولایی و خانوادهشون اتفاق افتاده در مورد کیان پیرفلک. در برخی موارد موفق شدن برای این فشارها، در بسیاری از موارد موفق نشد.
و آقای قاضیان، جنگ روایات، از یک سو حاضرین خانواده چیزی میگن، میگویند که ایست بازرسی داده شده به آقای پویا مولایی راد، ایشون ایستاده و بعد تیراندازی شده. جریان رسمی حاکمیت و رسانه‌هاش میگن که ایشون قصد داشته که ماموران رو زیر بگیره و بعد تیراندازی انجام شده. در این بین تکلیف مخاطب چه هست؟ چه چیزی رو باید باور بکنه در این روایات متناقض متفاوتی که وجود داره؟
چند تا چیز ممکنه به ما کمک کنه. ما میدونیم که هر حادثه که اتفاق بیفته، چه حادثه سیاسی باشه یا غیر سیاسی، معمولا چون از دیدهای مختلفی دیده میشه حادثه، روایت‌های مختلفی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی این روایت‌ها اغلب کمک میکنن که کل حادثه بهتر نشون داده بشه. اما در جایی که منافع وجود داره و آدم‌ها بر اساس منافع یا گروه‌ها بر اساس منافع دارن واقعیت روایت میکنن، ماجرا فهم میکنن. در اینجا هم جمهوری اسلامی از روایت منافعی داره، بنابراین سعی میکنه اون رو به عنوان بخشی از تبلیغات سیاسی خودش روایت کنه، به گونه ای که مخالفان معمولا مقصر قلمداد بشن و ماموران جمهوری اسلامی بیگناه. این تلاشی است که در همه این موارد شده. در این مورد خاص چون وجدان عمومی جریحه دار شده، غیر از حدود 70 کودکی کشته شدن، کیان پیرفلک در این میان یه موقعیت ویژه پیدا کرده، تصاویرش، حرفاش عنوان شده، مظلومیت این آدم و خانوادهش بیشتر در جامعه برجسته شده، فشار بیشتری هم وجود داره برای اینکه روایتی داده گفته بشه که از لحاظ اخلاقی عمل ستمگرانه جمهوری اسلامی قابل دفاع باشه. بنابراین توی این زمینه در واقع تلاش بیشتری شده. این نمونه آخری که پری روز اتفاق افتاد هم یکی از این موارد هست. توی این موارد در واقع جمهوری اسلامی متکی است بر اون قدرت تکنولوژیک روایت که از درون شیعه بیرون میاد، از درون روایت که برای محرم، برای کشته شدن امام حسین در کربلا ساخته شده، از یه واقعه کوتاه میبینید صدها و هزاران کتاب نوشته شده با جزئیات بیشماری که هیچ کسی ازش اطلاعی نداره. در این مورد هم کاملا از این تکنولوژی استفاده میکنه و به مثابه سازماندهی روایت، به گونه‌ای روایت میکنه که در درون تبلیغات سیاسی خودش قرار بگیره و در خدمت توجیه اخلاقی جنایت در بیاد.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، از اینکه با ما همراه بودید. اما به دنبال انتشار خبرهای مبنی بر آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در عراق، قیمت دلار آمریکا در ایران به حدود 47,000 تومان رسید. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق روز یکشنبه مدعی شده بود که 2.7 میلیارد دلار از دارایی‌های آزاد شده ایران در عراق صرف تأمین نیازهای حج و همچنین واردات کالاهای اساسی و قطعات صنعتی خواهد شد. رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی به این پرسش پاسخ میده که دلیل اصلی کاهش قیمت دلار در ایران چه هست؟
در مورد کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر که بیشتر نشأت گرفته از اون جو روانی است که دستگاه پروپاگاندای خبری جمهوری اسلامی باعث شده و دارن فضا رو به اون سمت میبرن که بتونن بحث قیمت دلار رو کنترل بکنن، یک مقدار تاثیرگذاری در اقتصاد داشته باشن به واسطه این خبر درمانی و کلن این کاهش قیمت ارز در بازار رویکرد خبر درمانی دولت هست که به باور من در کوتاه مدت جواب خواهند گرفت از این موضوع، ولی در بلند مدت چون در اقتصاد اتفاق خاصی رخ نداده، مسئله تورم سر جای خودش همچنان باقی هست و عوامل تأثیرگذار بر تورم کماکان جاری و ساری است در اقتصاد، از کسری بودجه گرفته تا بحث انضباط مالی که در بدترین حالت ممکنش قرار داره، تمام اینها کماکان ما مشاهده می‌کنیم در اقتصاد. بنابراین این خبر درمانی تأثیرش کوتاه مدت خواهد بود و اون بازگشت قیمتی که در دلار پیش بینی میشه اتفاق بیفته، خب یک جهش اساسی رو مجددا به اقتصاد ایران تحمیل میکنه و به نظر من جهش بعدی تا بالای 60,000 تومان مجددا دلار خواهد رسید و اون حاشیه نوسانی که ایجاد میکنه در محدوده 60,000 تومان خواهد بود بعد از مجددا در رفتن فنر قیمتی دلار.
و این خبر درمانی آقای غیبی اشاره کردیم و عملیات روانی، یکی از موارد مرتبط با این مسئله میتونه این ماجرای آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران باشه که چند ماهی هست هر چند وقت یک بار خبری در این رابطه منتشر میشه اما در عمل اتفاقی نمیفته. اصل ماجرا چه هست؟
اصل این ماجرا هم شما اگر دقت بکنیم به طور مثال در مورد بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده در کره جنوبی، از زمانی که اون کشتی کره‌ای رو در خلیج فارس گرفتن بلافاصله بعدش این مطرح شد و در دقیقاً در زمانهایی که دلار دچار شوک قیمتی میشد مجدداً این دلارها آزاد میشد ولی در اقتصاد دیده نمیشد. اینها خب به پالسی بود که دولتی‌ها میخواستن به بازار یک پیام مثبتی بدن، یک مقدار از اون شتاب افزایش قیمت رو بگیرن، ولی خب اینکه چرا مشاهده نشد تأثیر واقعی و یا اینکه دلار فیزیکی وارد خزانه نشد برمیگردد به دو دلیل اساسی. یکی اینکه خب تحریم‌های آمریکا اجازه بر بازگشت نقدی دلار رو به ایران نمیده، از اونور هم اون دلار اگر آزاد بشود از کره جنوبی یا همین عراقی که مطرح هست بالای 10 میلیارد دلار طلب داره ایران، اگر اون آزاد هم بشود مثلا دلار کره جنوبی معادلش رو ریال در دولت قبلی دریافت کردن، هزینه کردن، یعنی قاعدتا اون مطالبه بانک مرکزی هست از دولت و جایگزین میشه. در بحث عراق هم کما اینکه همون چیزی هم که الان موجوده اگر آزاد بشه چون پول نقدی نمیاد، قرار هست که تهاتر کالا بشود، کالا اقلامی که اونها اعلام میکنن، قیمتی که اونها اعلام میکنن، نه در کیفیت و نه در قیمت حق انتخاب نخواهد داشت جمهوری اسلامی. در عراق هم این اتفاق میفته، همین اعدادی که یکی دو روز گذشته اعلام شده بخش زیادیش بابت بدهی ایران به ترکمنستان، بدهی گازی پرداخت شده و بخش دیگری هم بابت هزینه‌های جاری حجاج به عربستان پرداخت شده. قاعدتا اینها چون به صورت فیزیکی وارد کشور نمیشه، تأثیری هم در قیمت دلار نخواهد داشت. مطرح شدنش هم صرفا برای یک بازی روانی برای کنترل قیمت در بازار.
و یک نکته دیگه، آقای محسن رضایی معاون اقتصادی دولت 13 از سمتش کنار رفت. ایشون قبلا مدعی بود که اگر به مقام ریاست جمهوری برسه یکی از کارهاش ارزش دادن به پول ملی خواهد بود. عملکرد ایشون چه بود در این حدود 2 که در این سمت در دولت 13 نقش ایفا میکرد؟ آیا صرفا یک نام بود یا اینکه ایشون کارایی عملی هم داشت؟
من با قسمت دوم صحبت شما موافقم، هیچ کارایی نداشت، صرفا یک نام بود. بعد از اون که رضایی هیچ نقش تاثیرگذاری در تیم اقتصادی دولت نداشت، خب برکنار شد. الانم من دیدم ابراهیم رئیسی خب حکم دبیری اون شورای سران سقوبا رو براش زده. اونجا هم خب قاعدتاً چون خودش ایشون هستن و مسائل مربوط به شورا مفیدتر باشن. ولی این که عملکردش چه بود، چه ایشون و چه تیم اقتصادی دولت در حوزه تقویت دلار نتوانستن اون وعده هایی که دادن رو عمل بکنن. دلار شاهد افت 100% قیمتش بود، ارزشش بود نسبت به زمانی که دولت رئیسی سر کار آمد. تمام وعده هایی که دادن در حوزه ارز، در حوزه مسکن، اشتغال، تمام وعده هاشون روی زمین مانده، هیچ کدوم عملی نشده. اگر آقای رضایی مدعی تاثیرگذاری باشد، خب باید پاسخگوی شرایط موجود هم و روی زمین ماندن وعده ها هم باشد که به باور من آقای رضایی در اونجا هیچ نقش تاثیرگذاری نداشتن و خود تیم اقتصادی دولت هم آقای رضایی رو در مسائل اقتصادی هیچ اهمیتی به حضور و نظراتش نمیدادن.
رضا غیبی بود، تحلیلگر اقتصادی، در رابطه با دلایل کاهش قیمت دلار در ایران. اما تعدادی از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه میخواهند که سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی اعلام شود. النا کوبا، یکی از نمایندگان جوان پارلمان فرانسه، با اعلام این خبر تاکید کرده که تلاش‌ها برای آغاز روند به رأی گذاشتن این مسئله در مجلس سر گرفته شده. او در گفتگو با رادیو فردا یادآور شد که تاکنون کمبودهایی در موارد فنی و قضایی برای طرح قطعنامه تروریستی خواندن سپاه دیده میشد که اجازه نمیداد این مهم پیگیری شود. بیشتر بشنویم در این رابطه از شهاب عموپور.
بسیاری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه میخواهند که سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی اعلام بشود. النور کروا، یکی از نمایندگان جوان پارلمان فرانسه، با اعلام این خبر تاکید کرد که تلاش ها برای به رأی گذاشتن این مسئله در مجلس آغاز شده است. به تازگی گروهی از حقوقدانان مشتمل بر 7 وکیل فرانسوی و ایرانی در پی ماه‌ها فعالیت اظهار کردند که با بررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیدند که به خلاف آنچه پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود، هیچ مانعی قانونی برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران وجود ندارد. آنها این پژوهش را تکمیل کرده و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس و نیز دولت فرانسه هستند. روز یک شنبه 21 خرداد یک تجمع اعتراضی به ضد جمهوری اسلامی و روابط اروپا با رژیم حاکم بر ایران در پاریس برگزار شد که النور کروا، نماینده پارلمان فرانسه، نیز در آن حاضر شد. او در گفتگو با رادیو فردا گفت که مقدمات تهیه قطعنامه‌ای برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران فراهم شده است. النور کروا یادآور شد که پیشتر در ماه نوامبر 2020 مجلس ملی فرانسه قطعنامه‌ای را در محکومیت حملات حکومتی و وضعیتی که بعد از جانباختن مهسا امینی در ایران حاکم شده بود صادر کرد و از همان زمان تلاش‌های نیز در راستای تروریستی خواندن سپاه آغاز شده بود. اما تا همین حالا کمبودهایی در موارد فنی و قضایی برای پیشبرد این مسئله دیده می‌شد که اجازه نمی‌داد این مهم پیگیری بشود.
Jusqu'à présent, il manquait des éléments vraiment techniques et juridiques pour nous permettre de le faire.
او گفت که در گردهمایی اعتراضی حضور یافته تا بگوید که خود و چندین تن از اعضای مجلس فرانسه آمادگی دارند تا مانند آنچه در پارلمان اروپا انجام شد، گزارش‌ها و مدارکی را که توسط گروهی از وکلا در این راستا انجام شده است مشاهده و بررسی کنند و با پیشروی در این راستا تصمیماتی مهمتر را اتخاذ کنند. النور کروا، نایب رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان فرانسه را بر عهده دارد، اظهار کرد که روند پیشگفته هنوز به طور رسمی اعلام نشده اما در جریان است و باید گفت که شماری بسیار از نمایندگان فرانسه فرانسه از همه احزاب می‌خواهند که در همبستگی با مردم ایران و کمک به مبارزشان گامی فراتر بگذارند. این نماینده عضو رنسانس، حزب اصلی پشتیبان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، گفت که در ادامه مراحل قطعنامه‌ای که در مورد تروریستی خواندن سپاه در پارلمان مطرح می‌شود، باید از چنان وزنی برخوردار باشد که بتواند یک اکثریت قابل توجه از نمایندگان را متقاعد کند. او گفت که همچنین باید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در این زمینه دوباره رایزنی بشود تا اهمیت اقدام در این زمینه برای آنها روشن شود، چون در یک مورد مشابه پیشتر پارلمان اروپا برای تروریستی خواندن سپاه رأی مثبت داد، اما کمیسیون اروپا آن را دنبال نکرد.
C'est véritablement du poids. Il va falloir aussi convaincre les gouvernements européens de l'importance d'agir de la sorte, ce qui est pas encore gagné. On l'a vu au niveau européen, il y a eu un vote des députés, mais au niveau de la commission.
Eleanor Croix همچنین گفت که تلاش‌ها باید هماهنگ و همتراز با مسئله بشود، زیرا اگرچه در مورد اینکه نقض و حمله به حقوق بشر که امروز در ایران وجود دارد باید توسط اروپایی‌ها محکوم بشود اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد شیوه و چگونگی عملی شدن آن اتفاق نظر وجود ندارد. این نماینده مجلس ملی فرانسه افزود که در راستای تهیه و صدور قطعنامه برای تروریستی نامیدن سپاه مهم است که همه بدانند شماری بسیاری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه در حال پیگیری و متعهد هستند تا روند برشمرده به خوبی پیش برود. شهاب عموفور، پاریس.
شنیدی از شهاب عموفور در رابطه با تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه به منظور تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سیلویو برلوسکونی، تاجر میلیاردر ایتالیایی و نخست وزیر پیشین این کشور، در پی یک دوره بیماری روز دوشنبه 22 خرداد در 86 سالگی درگذشت. آقای برلوسکونی 4 دوره نخست وزیری این کشور را عهده‌دار بود و حزب او که اون را رهبری می‌کرد بخشی از ائتلاف راستگرای حاکم کنونی است. سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل از روم ایتالیا، همراه ماست برای گفتگو. آقای جعفری، چگونه سیلویو برلوسکونی راستگراترین دولت ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم رو به قدرت رسوند؟
ببینید، آقای برلوسکونی در واقع میشه از او به عنوان رهبر معنوی جریان راست در ایتالیا در دوران معاصر یاد کرد. ایشون در طی سالهای اخیر بعد از اینکه محروم شده بودن به علت فساد و کلاهبرداری مالیاتی چندین سال در عرصه سیاسی ایتالیا حضور نداشتن. در سال 2013 با حکم دادگاه اخراج شدن از مجلس سنا و مدتی رو هم مجبور شدن که به خدمات اجتماعی مشغول بشن، به این دلیل که کهولت سن باعث شد که مجازات زندان برایشون اجرا نشه. ولی با توجه به نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که داشت، آقای برلوسکونی موفق شد حکم بازگشت به عرصه سیاست رو از دادگاه بگیره و متعاقب اون هم در سال 2019 به پارلمان اروپایی راه یافت. حزب آقای برلوسکونی تحت عنوان فورتزا ایتالیا در واقع تلاش بسیار زیادی کرد در زمینه به قدرت رسیدن دولت دست راستی خانم ملونی. البته آقای برلوسکونی قبل از انتخابات امیدوار بود که حزب خودش بتونه اکثریت آرا رو به دست بیاره و خودش بار دیگه نخست وزیر بشه، اما حزب افراطی‌تر خانم ملونی تحت عنوان برادران ایتالیا موفق شد که در واقع کرسی‌های بیشتری رو کسب کنه و در نهایت با همراهی آقای در واقع سه حزبی که به آقای برلوسکونی بودن، خانم ملونی بودن و حزب دیگر دست راستی ایتالیایی، موفق شدن که این در واقع دولت رو تشکیل بدن و به هر ترتیب نقش بسیار مهمی داشت فعالیت های آقای برلوسکونی و همینطور حزب فورتزا ایتالیا در شکل گیری این دولت که شما به درستی اشاره کردید دست راستی ترین دولت در تاریخ معاصر ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود.
حالا مرگ آقای برلوسکونی، آقای جعفری، چه تأثیری خواهد داشت در آینده سیاسی ایتالیا؟ من دیدم که رویترز نوشته بود که هرچند که این تاجر سیاستمدار خودش نقشی در دولت نداشته، اما مرگ او احتمالاً عرصه سیاسی ایتالیا رو در ماه‌های آینده بی‌ثبات می‌کنه. چقدر با این گفته شما موافقین؟ میراث برلوسکونی چه بود و چه هست برای سیاست ایتالیا؟
ببینید، ما باید به خاطر داشته باشیم که خانم جورجا ملونی که رهبر حزب برادران ایتالیا هست، در سال 2008 تا 2011 در دولت آقای برلوسکونی خودش وزیر بود و یکی از اعضای کابینه بود، تحت عنوان وزیر جوانان فعالیت میکرد. اما در این حال حزب فورتزا ایتالیا که حزب خود آقای برلوسکونی بود، بیشتر شخص محور و نه جریان محور و به صورت سازماندهی شده فعالیت میکرد. به همین علت من چندان خوشبین نیستم که در آینده این حزب بتونه بعد از برلوسکونی همچنان به اون میزان قدرت و تاثیرگذاری که داشت ادامه بده، و با توجه به ویژه این که خانم ملونی در این مدت تونسته قدرت بگیره و نظرات و در واقع محبوبیت قابل توجهی بین جریان‌های دست‌راستی و افکار عمومی دست‌راستی در ایتالیا کسب کنه، من فکر میکنم کم کم ما شاهد به حاشیه رونده شدن فورتزا ایتالیا باشیم، با توجه به پتانسیل هایی که خانم ملونی در این مدت از خودش نشون داده و محبوبیت هایی که کسب کرده. بله، محتمل هم هست که بار دیگه ایتالیا وارد یه بحران سیاسی بشه، به این دلیل که طبیعتا ممکن هست که مجددا میزان حمایت ها از کابینه مورد چالش قرار بگیره و احتمالاً باز دوباره ما شاهد روند دولت‌های بی‌ثباتی باشیم که پیشتر در ایتالیا شاهدش بودیم. هرچند کمی برای این اتفاق به نظر من زوده، و این دلیل که در حال حاضر محبوبیت دولت خانم ملونی قابل توجه هست و بعید می‌دونم به این زودی اتفاق بیفته. اما در پاسخ کوتاه میتونم عرض کنم که در آینده بلند مدت احتمالاً این حزب کم کم به حاشیه رونده خواهد شد در ساختار سیاسی ایتالیا.
برخی رسانه ها آقای جعفری از این تیتر استفاده کردن که محبوب ترین مرد ایتالیا درگذشت. آیا موافقین شما با این گفته؟ شاید گواه این گفته این باشه که با وجود همه پرونده های فساد مالی و غیره، آقای برلوسکونی همچنان میتونست که رأی مردم رو جذب کنه و بتونه که طبق گفته شما به پارلمان هم راه پیدا بکنه. چه بود دلیل این محبوبیت، اگر که محبوبیت در این حد بوده که این تیتر رو انتخاب کردن برخی رسانه ها؟
ببینید، اگر شما در جامعه ایتالیا با افراد از طبقات مختلف صحبت بکنید، کاملا این دوگانگی رو احساس میکنید. عموما در بین افراد تحصیل کرده چندان نگاه مثبتی نسبت به آقای برلوسکونی وجود نداره، به این دلیل که همه به خاطر میارن ایشون رو به دلیل فسادها و روابطشون، به دلیل روابط نزدیکش با ولادیمیر پوتین. جالبه که بدونیم همین چند ماه قبل یه فایل صوتی از آقای پوتین فاش شده بود که در اون تاکید کرده بود در جشن تولد 86 سالگیش، یعنی آخرین تولدش، ولادیمیر پوتین برای او هدیه تولد فرستاده که 20 بطری ودکای اعلی ظاهرا بوده. در این حال اما بعضی از طبقات در واقع اجتماعی محرومتر، بعضی از طبقات اجتماعی که نگاه چندان نزدیکی به مهاجران و سیاست‌های اینگونه ندارن، اتفاقا خیلی از برلوسکونی استقبال می‌کردن.
و چقدر ماجرای باشگاه میلان و مسائل فوتبالی در این ماجرا دخیل هست؟
بله، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که به هر حال باشگاه میلان که ایشون در اواسط دهه 80 خریداری کردنش، در حالی که در یک دوران نزول قرار داشت، موفق شد تبدیل بشه یکی از بزرگترین و پر افتخارترین باشگاه‌ها در سطح اروپا و جهان. قهرمانی‌های پیاپی که باشگاه میلان کسب کرد، خریدهایی که اون زمان به هر حال باشگاه میلان ستارگان شماره یک دنیا رو خریداری می‌کرد، باعث شد میلان چندین و چند بار در اروپا و ایتالیا قهرمان بشه. ضمن اینکه امپراتوری رسانه‌ای که داشت آقای برلوسکونی باعث شده بود که بخش قابل توجهی از این تأثیرات رو، در واقع بخش قابل توجهی از محبوبیت ها رو از میخوام به خودش جلب کنه. همین حالا هم که آقای برلوسکونی در گذشته در واقع مالک باشگاه مونزا هست، این باشگاه رو خریداری کرد، در دسته ایتالیا بود، ولی با مدیریت ایشون و آقای گالیانی امسال در واقع سال گذشته رسیدن به دسته اول فوتبال ایتالیا و مقام فکر میکنم 12 رو کسب کردن. نکته من این هست که مجموعه اینها باعث شده برلوسکونی محبوبیت داشته باشه و با توجه به توانایی و شناختش از جامعه ایتالیا میدونست چطور افکار عمومی رو جلب کنه و با سیاستهاش همچنان با وجود تمام حواشی که پیرامونش وجود داشت جایگاه قابل توجهی رو برای خودش در جامعه ایتالیا حفظ کنه.
بسیار سپاسگزارم سعید جعفری و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.